سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالبی برنامه بپردازیم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال رئیس این اداره که در یک کنفرانس خبری در نیویورک از طریق تماس ویدیویی از کابل صحبت میکرد، اخراج افغانها از ایران و پاکستان را تحقیرآمیز خواند. آقای عرفات افزود که این بازگشت دسته جمعی پناهجویان فشار بزرگی بر افغانستان وارد میکند، کشوری که از پیش نیز با بحران بشری روبرو بوده است. در 6 ماه گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه های مسلح مخالف این کشور در افغانستان حضور دارند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روزی گذشته در یک نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با وجود آغاز گفتگوها میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان همچنان مانع بزرگی در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. و افزود که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه‌های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا اقدامات مشخصی علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان اما در مورد این اظهارات تا هنوز چیزی نگفتند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. به گفته شفقت علی خان در آجنده این مذاکرات موضوعات چون تجارت، بازگشت پناهجویان، تماس‌های منطقه‌ای و همکاری‌های امنیتی گنجانیده شده بود. محکمه استیناف فدرال آمریکا حکمی را رد کرد که بر اساس آن به خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 این فرصت را می‌داد تا در صورت اعتراف به جرمش از مجازات اعدام نجات یابد. خالد شیخ محمد از دستیاران نزدیکی اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر برجوهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا سلاح‌هایش را به ناتو می‌فروشد و ناتو باید آنها را به اوکراین بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش میگویند که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو می‌فروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. مارکو رابیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که برخی از تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شدند. در گفته ای او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و کشورهای اروپایی می توانند به جای آن تسلیحات تازه از آمریکا خریداری کنند. روبیو در جریان سفرش به کوالالامپور پایتخت مالزیا در یک نشست خبری گفت که ارسال تسلیحات از جرمنی به اوکراین در مقایسه با آمریکا سریعتر و آسانتر انجام می شود. این در حالی است که اوکراین اعلام کرده برای مقابله با راکت های بالستیک و کروز روسیه به شدت به تسلیحات آمریکایی از جمله سامانه دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد. و ده ها نفر در اعتراض به برکناری صدها کارمند وزارت خارجه آمریکا در مقابل ساختمان این وزارت مظاهره کردند. کارمندان پیشین وزارت خارجه، سفیران و اعضای کنگره در میان معترضان بودند. وزارت خارجه آمریکا دیروز بیش از 1300 کارمندش را برکنار کرد. این اقدام بخشی از برنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ است که می‌خواهد حکومت را کوچک ساخته و کارایی آن را افزایش دهد. منتقدین میگویند که این برنامه موقف رهبری آمریکا در سطح جهان و مبارزه با تهدیدهای خارجی را تضعیف میکند. دا داشته های مهم این برنامه. یک سازمان حامی خبرنگاران میگوید که تلاش‌های مقام‌های محلی طالبان برای حذف زنان از رسانه‌ها شدت گرفته، تلاش‌هایی که حجم محدودیت‌های قبلی را بیشتر ساخته.
زنان خبرنگار حتی اجازه ای ازیر نداشت که با یک در برنامه ای که می داشته باشند در او برنامه های خود تماس تلفنی با آقایان داشته باشند و حتی اجازه فعالیت یا اجازه پیشبرد برنامه را با همکار آقای خود در یک استودیو نداشتند.
در ادامه نگرانی ها از اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، اداره های ملل متحد می گویند که بیش از 30% مهاجرینی که از پاکستان برگشت کردند کارت های پیوار دارند. یکی از این مهاجرین در پاکستان می گوید
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم.
و خواسته های مکرر دختران محروم از تحصیل در افغانستان برای برداشتن محدودیت های آموزشی و تحصیلی دختران.
تقاضا دارم تا به این وضعیت بعد که همکنان ما سردکان استان رای حل پیدا کنم. اینستیتوت هایی را که بر روی دخترخانه ها بسته کرده دوباره باز کنم. خصوصا برای محصولین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای حذف حضور زنان در رسانه‌های افغانستان در 6 ماه گذشته شدت گرفتند. این مرکز در گزارش تازه خود گفته که مقام‌های ولایتی طالبان اقدامات مختلفی را برای محدود کردن نقش زنان در رسانه‌ها انجام دادند. در همین حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند محدودیت‌ها بر آنان هر روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل بسیاری از آنان یا شغل خود را رها کردند و یا کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که محدودیت‌های گسترده بر دختران زنان از سوی حکومت طالبان همچنان پابرجاست، مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته تلاش‌های تدریجی برای کاهش و حذف کامل حضور زنان در رسانه‌ها در این کشور شدت یافته است. در این گزارش که روز جمعه 11 جولای منتشر شده و حوادث 6 ماه اول سال روان میلادی را پوشش داده، آمده است که مقام‌های محلی طالبان با ویژه ولایتی اقدامات مختلفی را برای محدود کردن نقش زنان در رسانه ها انجام دادند. در این گزارش آمده که در حال حاضر فشارها بر خبرنگاران زن و رسانه هایی که از سوی زنان اداره می شوند در افغانستان به صورت چشمگیر افزایش یافته است. گزارش افزوده محدود رسانه هایی که از سوی زنان مدیریت می شوند حتی نامه های تهدیدآمیز دریافت کردند که فعالیتشان را متوقف کنند و یا جواز فعالیتشان تنها در صورت تمدید می شود که مرد به عنوان صاحب امتیاز معرفی شود. سمایا ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن در افغانستان میگوید که طالبان تلاش دارند تا حضور زنان را در رسانه‌های افغانستان به طور کامل محو کنند.
طالبان در تلاش این هستند که با منع نشر صدای زنان و فشار بر رسانه‌هایی که توسط زنان اداره میشه، نقش آنان در رسانه‌ها به طور کامل حذف کنند. ادامه این روند میتوانه به صورت سیستماتیک باعث پاکسازی جنسیتی در حوزه رسانه‌ها شود. این واقعا نگران کننده است، نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرده.
او افزود که حکومت طالبان در حال فشارها را بر خبرنگاران زن در افغانستان افزایش داده است که مقام‌های محلی طالبان در ماه مارچ سال روان در ولایت کندهار، جایی که رهبر طالبان مستقر است، ممنوعیت کامل پخش صدای زنان در رسانه‌های محلی را وضع کردند. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌ها بر زنان هر روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل بسیاری از آنان یا شغل خود را رها کرده و یا کشور را ترک کردند. یک خبرنگار زن در ولایت ننگرهار به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
غنی خزینه خبری الان این سخت و محدودیتون آفر.
خبرنگاران زن در افغانستان با محدودیت های شدید مواجه هستند. در این اواخر موضوع محرم در ولایات جدی شده است. ما مجبوریم محرم را با خود به دفاتر ببریم که این به معنای پایان کار ما است. وضعیت روز به روز بدتر می شود و محدودیت ها رو به بیشتر شدن است.
مروه حمیدی خبرنگار زن از ولایت بلخ که به دلیل محدودیت های طالبان کارش را اخیراً ترک کرده است به رادیو آزادی گفت
زنان خبرنگار حتی اجازه ازیره نداشت که با یک در برنامه‌ای که می داشته باشند در او برنامه های خود تماس تلفنی با آقایان داشته باشند و حتی اجازه فعالیت یا اجازه پیشبرد برنامه را با همکار آقای خود در یک استودیو نداشتند. و در پهلوی از او امروز در ولایت بلخ زنان خبرنگار خیلی هم محدود شدن، نه تنها که زنان خبرنگاری که در کل رسانه ها خیلی کم شده.
این خبرنگاران زن از جامعه جهانی می خواهند که در برابر ادامه محدودیت ها بر آنان سکوت نکنند و طالبان را برای حمایت از آزادی بیان و ادامه کار زنان در رسانه ها تحت فشار قرار دهد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه مرکز خبرنگاران پاسخ نداد، اما او پیش از این گفته بود که آنان مطابق قوانین شریعت به آزادی بیان و فعالیت رسانه متحد هستند، در حالی که به گفته سازمان های عامی رسانه ها طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های گسترده ای را بر کار رسانه ها و کار خبرنگاران زن وضع کردند. سال گذشته حکومت طالبان صدای زنان را در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود عورت خوانده و گفت که زنان حتی نمیتوانند با صدای بلند ترانه و نعت بخوانند و یا تلاوت کنند. حکومت طالبان خبرنگاران زن را نیز برای پوشاندن بخشی از صورتشان مجبور به پوشیدن ماسک در جریان نشرات از طریق تلویزیون کرده و اخیراً در شماری از ولایت‌ها رفتن خبرنگاران زن را به دفتر با محرم حتمی کردند. که این مسئله از سوی نهادهای حمایت از خبرنگاران یکی دیگر از محدودیت‌های شدید بر کار خبرنگاران زن خوانده می‌شود.
در گزارش همکارم از محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران زن در افغانستان شنیدین. این در حال است که از دو روز به این سو پوهنتون لایپزیگ جرمنی میزبان یک نشست مهم در پیوند به افغانستان بوده. برای جزئیات بیشتر حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که یکی از سخنرانان اصلی نشست بودند روی خط تلفن با ماست. عبیدی صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که در نشست پوهنتون لایپزیگ روی کدام موضوعات بحث صورت گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان. در نشستی که از سوی پوهنتون لایپزیگ دایر شده بود، عمدتاً در مورد فرصت‌ها و چالش‌هایی که در عرصه اکادمیک در آلمان حداقل وجود داره بحث شد و در مورد از اینکه چگونه میتونیم از ظرفیتایی که در دیاسپورا افغانستان وجود داره از این ظرفیت‌ها استفاده خوب صورت بگیره و این ظرفیت‌ها ضایع نشه در یک پنل مفصل بحث شد و رای پیشنهادی و رای حل پیشنهاد شد. ضمن از اینکه تمرکز یک بخش از تمرکز اصلی نشست در مورد استفاده از این ظرفیت های افغان ها در دیاسپورا بود، در یک بخش دیگه از این نشست محققینه که در دانشگاه لایپزیگ در مورد سیستم رسانه افغانستان تحقیق میکنن، بخش از یافته های تحقیقشان را شریک ساختن و در تحقیقی که ما و همکارم دکتر صاحب حضرت بهار تازه انجام دادیم در مورد حق دسترسی به اطلاعات در اگزایل، یا یک بخش از یافته‌های تحقیق ما هم شریک ساختیم و ما میتونم نکات درشت یافته‌های تحقیق با شما شریک بسازم. یافته‌های از این تحقیق نشان میده که اکثریت خبرنگارهایی که در پیش از اینکه ما یافته‌ها را بگویم کوتاه به شیوه جمع‌آوری اطلاعات هم اشاره میکنم که موضوع کم واضح تر شوه. در این تحقیق 147 خبرنگار به پرسش های ما پاسخ داده بود، 50 سوال اوپن کوئسشن یا سوال های باز از سوال های بسته ببخشین از اشتراک کننده ها پرسیده شده بود و عمدتا در مورد حق دسترسی به اطلاعات و چگونه اطلاعات بعد از مهران چالش ها چی است و راه حل چی است و میکانیزم هایی را که استفاده میکنن کدام میکانیزم هاست. از میان 147 نفر که در این تحقیق اشتراک کرده بودند 115 تن از این خبرنگاران عملا با رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنن کار میکنن یا کارمند رسانه ایستن و یافته های تحقیق نشان میده که خبرنگارانی که در این تحقیق اشتراک کرده بودن 97 درصد از اطلاعات خود از طریق اینستاگرام و تلگرام و شبکه‌ای که مسج پلتفرمایی که مسج پیام انتقال میده از این طریق اطلاعات خود به دست میارن و 90 درصد خبرنگارا اطلاعات خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میارن و 62 درصد تنها از طریق شبکه‌های دیاسپورا. و بخش دیگه که مهم بود و میتونه آدم بگه که بخش برجسته از این تحقیق است مسئله سانسورشیپ است، خود سانسوری است ببخشین، و 71 درصد از اشتراک کنندگان این تحقیق گفتن که با وجود که اینا در اگزایل فعالیت میکنن و بیرون از افغانستان فعالیت میکنن امنیتشان تامین است، اما با آن هم 71 درصد از اینا خودسانسوری انجام میتن به دلیل از اینکه همکارایشان فضای فامیلشان و خانوادهایشان و دوستایشان در افغانستان است و به او دلیل اینا همیشه هراس دارن. 55 درصد گفتن که همیشه تو احساس میکنن که نظارت میشن، با او خاطرم طبعا دست به خودسانسوری میزنن. و بخش دیگه از این تحقیق نشان میده که رضایت خبرنگارا از حمایت های درون سازمانی کمرنگ است، به این معنی که 42 درصد گفتن که اینا از حمایت از طرف مالکای رسانه میشن رازیستن که یک رقم پایین تر از 50 درصد است.
عبیدی سه با مزدد، چون وقتی برنامه کم است، اگر کوتاه بگیم با توجه به میافته های تحقیق شما و دیگر گزارش هایی که در پیوند به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان داشتین، با توجه به محدودیت ها و وضعیت فعلی خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان، چیزی به نام آزادی بیان در داخل افغانستان زیر حکومت طالبا وجود داره؟
اگر کوتاه بگیم نه، طالبا اصلا باورمند با آزادی بیان، اصلا باور با آزادی بیان ندارن، اصلا اصول آزادی بیان تمامش در داخل افغانستان متاسفانه نقض میشه. و می یافتای را که من با شما شریک ساختم جمع بندیش همیست که متاسفانه حتی در اگزل دور از افغانستان که خبرنگارا فعالیت میکنه چالش های وجود داره و دلیلشون همون محدودیت ها و عدم حق دسترسی به اطلاعات است که در داخل افغانستان مشکل اصلی در داخل افغانستان است. رسانه اگزایل خو منبع اطلاعاتشان داخل افغانستان است و متاسفانه محدودیت و فشار به حد زیاد است که خبرنگارا در بیرون از افغانستان هم ناگزیر به خودسانسوری هستند، چرا که احراز دارن که همکارشان احراز دارن که یک گوز خانوادهشان در داخل افغانستان صدمه نبینه. و در نهایت با وجود تمام اینمی چالش ها و با وجود تمام اینمی محدودیت ها، سطح موتیویشن یا سطح چه قسم بگویم به فارسی میشه، آدم همین کلمه فارسی شمیل ازه فراموشم شد، اما موسط
تحرک و انگیزه
خیلی بیرین بالاتر از یافته های تحقیق نشان میده که بالاتر از 85 درصد است. یعنی خبرنگارا بالاتر از 85 درصد انگیزه زیر دارن که کار کنن از اگزایل با وجود این همی تمام چالش ها. و دلیلش هم گفتن که تنها گزینه است که اینا میتونن مسائل افغانستان را دستت بین المللی به گوش جهانیان برسانن و به خاطر از این مبارزه میکنن و به کار خود ادامه میدن.
ممنون عبیدی صاحب از حضورتان در برنامه. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بود که صحبت میکردن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. مطالب مربوط به افغانستان را ادامه میتیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران بودند. در همین حال شماری از دارندگان کارت PUR در پاکستان میگویند برخی از اعضای خانواده هایشان به دلیل ترس از بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در وضعیت بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کدیر سخت به مشکلات که از کم افغانستان تدیل اگر دیر پریادو که دیسی نصر پناه لری؟
آجی محمد اسلام دارنده کارت PUR می گوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی سرنوشتی به سر می برد.
نیم کور پا افغانستان ده، نیم پا پاکستان ده.
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با به عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر اینکه به عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت PUR در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه، کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های PUR به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها، حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماه این کارت ها را مطرح کردند. کارت PUR یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود.
یک محکمه فدرال امریکا تقاضا برای تمدید اسناد حفاظت موقت از افغانها در ایالات متحده را رد کرد. این تصمیم محکمه مریلند به این معناست که پس از 14 ماه جولای، یعنی 2 روز بعد، افغانهایی که با این سند در امریکا زندگی میکنند اجازه کار را نخواهند داشت و با خطر اخراج مواجه خواهند شد. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنویم.
شماری از مدافعان حقوق مهاجرین افغان از محکمه خواسته بودند تا فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ برای لغو اسناد محافظت موقت این مهاجران را رد کند، اما محکمه به تازگی حکم داد که این فرمان ترامپ را رد نمی‌کند. در همین حال تیودور چوان قاضی این محکمه روز پنجشنبه 10 ماه جولای گفت که هنوز روند قانونی این قضیه ادامه دارد و تا تکمیل شدن آن اسناد حفاظت موقت این پناهجویان افغان را تمدید نمی‌کند. اکثر این افغان‌ها کسانی هستند که می‌گویند جانشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در خطر است. آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. گفته می شود که تعداد این کسان به حدود 1700 تن می رسد. حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه فوریه امسال اعلام کرد که سند حفاظت موقت مهاجران یا TPS از شهروندان چندین کشور به شمول افغانستان را لغو می کند. این سند برای کسانی داده می شود که کشور اصلیشان درگیر جنگ، متاثر از آفات طبیعی و یا شاهد فاجعه انسانی دیگر باشد. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که افغانستان شامل کشورهای با چنین شرایط نمی شود. سازمان‌های مدافع از حقوق مهاجران این تصمیم حکومت آمریکا را به چالش کشیده و از محکمه خواستار لغو آن شدند. این سازمان‌ها گفتند که لغو سند حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان تصمیم ظالمانه با انگیزه سیاسی است. آنها هشدار دادند که فرستادن این افغانها مخصوصا زنان و دختران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان خطرناک است. حکومت طالبان زنان و دختران را در افغانستان از حق کار، آموزش و اکثر فعالیت‌های اجتماعی محروم کرده است. به تازگی محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. گرچه حکومت طالبان عفو عمومی اعلام کرده است، اما سازمان‌های حقوق بشری گفتند که طالبان کارمندان دولت قبلی، نظامیان پیشین و کسانی را که با نیروهای خارجی کار کردند، بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند.
بیشتر از خبر.
برخی از دخترانی که از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی افغانستان محروم شدند، از حکومت طالبان می‌خواهند که ممنوعیت تحصیلی آنان را لغو کند. شماری از آنان در صحبت با رادیوزادی تأکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی کشور، حضور دکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش یک نیاز اساسی و غیر قابل چشم پوشی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدا یکی از این دختران آغاز میشه.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر اونا دوبنید، بنابر نبود دکتر خانم.
دنیا معسل سمستر چهارم یکی از انستیتوت های طبی در کابل است که از ادامه تحصیل محروم شده است. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نبود دکتر خانم ها هم مواجه هستیم. متاسفانه روزانه شاهد مرگومیر کودکان، نازادان و مادران هستیم. از اثر نبود قابله، نبود دکتر ماهر، بود توجه به طبقه اوناست. بنابر این از کسایی که صدای ما شنوا، مسئولینی که در رأس قرار داره، تقاضا دارم تا به این وضعیت تبعد که هموطنان ما سر دوچار هستند راه حل پیدا کنند. انستیتوت‌های را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنند، خصوصا بر روی محصلین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
سبا محصل سمستر نهایی یکی از پوهنتون‌های طبی است که نیز به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از ادامه تحصیل بازمانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این محصولان هشدار می دهند که ادامه این محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار می دهد. روح الله روحانی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان، با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی، معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان، حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند، اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پوهنتون‌ها نیز بر روی محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از عقص امتحان دولتی از فارغان دختر پوهنتون های طبی خودداری کردند، امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواسته تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامه طالبان قبل از این نیز چنین درخواست های را مطرح کردند. اما دکتر محمود حنیف الکوزای مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران در واکنش به این درخواست بر رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر ستنیگی چه تا چه خپل لور خواهد؟
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز کردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان